کسی که خود را به سازمان سپرده است، کسی خود را به سازمان سپرده است که قلب خود را به آن سپرده است. همکنون به سخنرانی برادر واحدی گوش فرا می دهیم.
سلام علیکم و رحمت السلام. علیکم السلام. من اولین سالگرد هجرت پیروزمندانه افراد سازمان موحدین آزادی خواه ایران رو به همه همفکرانم تبریک میگویم. دوست داشتم همفکران تازه از بند استبداد رستمون هم در اینجا حضور میداشتم. دوستانمون درست است آزاد شدن، ولی الحق فقط جسمشون آزاد است و البته جسمشون هم محدود است. من بسیار خوشحالم که نزد هم هستیم و اولین سالگرد هجرت سازمان رو، افراد سازمان رو جشن میگیریم. من در امروز مباحثات تفصیلی دارم، ولی متاسفانه نمیتونم همش رو عرضه کنم، فقط قسمتی از آن رو عرضه می کنم و قسمتهای دیگرش رو هم به بعد واگذار می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هجرت امروز من در چند قسمت خواهد بود که فکر نکنم همه قسمتهاش رو بتونم عرضه کنم. یکیش در رابطه با طبیعت هجرت است که این قسمت رو عرضتون خواهم کرد. قسمت دوم در رابطه با فلسفه و اهداف هجرت ما خواهد بود که امیدوارم فرصت مناسب پیدا کنیم که این را هم بحث کنیم. قسمت سوم در رابطه با اهداف مهاجرین خواهد بود. قسمت چهارم در رابطه با هجرت و مهاجرین در قرآن خواهد بود. قسمت پنجم هجرت و مهاجرین در تاریخ می باشد. قسمت ششم در رابطه با چگونگی هجرت افراد مهاجر ما خواهد بود. و آخرین قسمت در رابطه با عمل کرده یک ساله هجرت ما می باشد. این هفت قسمت بحث روز هجرت، سالگرد هجرت من رو تشکیل خواهند داد که حتما این همه فرصت رو نداریم که همه این مباحثات رو تقدیمتان کنیم. انشاءالله بتونیم فعلا قسمت اولش رو عرضتون نماییم. قبل از هر چیز میخواستم در رابطه با روز 28 فروردین ماه که به عنوان روز هجرت انتخاب و تعیین گردیده است چند نکته با شما در میان بگذارم، ولی فکر میکنم از بحث اصلیم خارج میشم و این نکته رو به بعد بگذارم میکنم که چگونه این روز انتخاب شد. ولی همین را میگویم که 28 فروردین ماه روز هجرت تاریخی سازمان موحدین آزادی خواه ایران به پاکستان میباشد و چگونگی انتخابش رو اگر فرصت کردیم بعدا عرضتون میرسانم، همانطور که خودتون هم در جریان هستید. و اما نکته اصلی، طبیعت هجرت. به نظر من هجرت دو بند اصلی رو دارد، دو اصل مهم رو دارد که من این دو اصل رو عرضتون میکنم و فروعاتش رو هم تقدیمتان مینمایم. هجرت یعنی جدایی یا جدا شدن. و به عبارت دیگر هجرت یعنی خروج، البته نه همه خروج ها، ولی خروج یک نوع هجرت است و هجرت به طور کلی یعنی انسان از چیزی جدا بشود، از انسان جدا بشود، از مملکتی جدا بشود. به طور کلی یعنی جدایی. این جدا شدن و جدایی میتواند ظاهری باشد، میتواند قلبی باشد. یعنی انسان در ظاهر میتونه از چیزی یا از جای جدا بشه، همان گونه که ما از ایران جدا شدیم و به خارج از کشور هجرت کردیم. این هجرت میتواند درونی باشد، یعنی انسان درونن از چیزی جدا بشود. البته میشود گفت هجرت در عمل میشه، هجرت در زبان میشه و هجرت در ذهن و قلوب میشه. هجرت در عمل همان است که انسان عملا از جایی به جای دیگری برود یا از چیزی جدا شود، و زبانا میشه جدایی رو اعلام کرد ولی در عمل جدا نشد. و هجرت در درون هم هست که انسان چیز رو درونن ول میکند. البته اگر هر ستاشون متحد بشن، آن هجرتی که ما میپسندیم و مطلوب ماست صورت خواهد گرفت. میشود به چون هجرتی یک هجرت توحیدی گفت؟ بله. اولین نکته در رابطه با هجرت قضیه محیط نامناسب و رفتن به محیط مناسب می باشد. دومین نکته در رابطه با هجرت که اصل دومش هست، همانا گسستن بندهای جاهلیت می باشد. در رابطه با محیط نامناسب نکته مهم این است که محیط نامناسب یعنی محیطی که انسان نمیتواند در آن محیط به اهداف خودش برسد، نمیتواند انسان در آن محیط به اهداف خودش برسد. زمینه رسیدن به اهداف خود وجود ندارد، مثل گیاهی که در خاکی غیر حاصل خیز نروید، در شنزار نروید، باید این گیاه در جای دیگری بروید. نه اینکه این گیاه رویدنی نباشد، نه، بلکه این گیاه در خاک خودش میروید. پس اهدافی وجود دارند در یک محیط، امکان رشد ندارند. برای این اهداف باید محیط دیگری انتخاب کرد که این اهداف رشد کنند. همه مبارزان تاریخ، همه هجرت ها در تاریخ برای این بوده که انسان مقاصدی در جای داشته ولی نتونسته در چنین جایی به مقاصد خود برسد. قضیه مبارزه و خصوصا مبارزات توحیدی در تاریخ بشر خیلی مطرح بوده و تمام پیامبران مبارزان راه توحید و آزادی بودند و مجبور شدند اکثرشون از محیط خود خارج بشوند تا اینکه در محیط دیگری زمینه رشد رو ایجاد کنند. محیطی که راکد است، محیطی که استبداد یعنی استبداد حکومتی، استبداد سیاسی بر آن جامعه حاکم است، استبداد اجتماعی یعنی تعصب بر جامعه حاکم است. آن محیط به وسیله ارزش‌های کهنه و فرسوده و ضد انقلابی راکت شده. قیام برای نابودی این ارزش‌ها، برای نابودی این سیستم، برای نابودی تعصب و استبداد موجب مشکلات زیادی خواهد بود. یعنی اگر کسی بخواهد علیه این مسائل قیام کند، بعد خودش رو با مشکلات زیادی آماده کند. بسیاری از پیامبران، بسیاری از مبارزان راه آزادی، بسیاری از انقلابیون در تاریخ توسط جوامع ارتجاعی و حکومت های ارتجاعی، یعنی حکومت های حافظ وضع موجود، نابود شدن. در خود قرآن هم از این مسئله زیاد بحث میکنن. خیلی از پیامبران با اره نابود شدن، خیلی از پیامبران رو کشتن. در تاریخ هم هست که ما انشاءالله در اون قسمت بحث خواهیم کرد. بسیاری از انقلابیون در راه آرمانشون نابود شدن. این علتش است؟ علتش این است که خواسته علیه وضع موجود قیام کند و چیز جدیدی ارائه دهد. حافظان وضع موجود به مقابله برمیخیزند، مستبدین حاکم و سیاسی که همه امکانات جامعه را به دست گرفته، متعصبین یعنی استبداد اجتماعی، نمیگذارن اندیشه های جدید ظاهر بشه و در نتیجه اندیشه های جدید خیلی به زحمت میتونن رشد کنن. یک مبارز مجبوری علیه خیلی چیزها برخیزد. استبداد، تعصب، فقر، فرهنگ و آداب و رسوم، مسائل مربوط به خانواده و قیودات شخصی، همه اینها چیزهاییست که باید یک انقلابی، یک مبارز، یک موحد علیه آنها برخیزد. خلاصه باید چیزی رو ویران کرد و چیزی را جانشین آن کرد. کسانی که مبارز نیستن حرفی که اکنون میگویم درک نمیکنن، ولی کسی که مبارز است و میخواهد این کار را بکند میداند یعنی چه. پس اولین نکته و اولین اصل در قضیه هجرت ایجاد محیط مناسب برای مبارزه است و دور شدن از محیط نامناسب. این یک اصل بسیار بسیار اساسی است و من انشاءالله در قسمت هجرت و مهاجرت از دیگاه قرآن به تفصیل به این نکته خواهم پرداخت. پس یک محیط رو باید رها کرد و به محیط جدیدی دل بست. چرا؟ چون در این محیط، یعنی در محیط اول، زمینه رشد چنین اندیشه ها و چنین ایدئولوژی ها و چنین سیاست های میسر نیست، زمینه نداره. هم رهبران این ایدئولوژی نابود میشن و هم خود ایدئولوژی خفه میشه. پس باید محیط جدیدی بجوید و آن هم محیط مناسب مبارزه است. خب محیط مبارزه برای رشد این ایدئولوژی ایجاد میشه و این محیط باید از محیط اول بهتر باشه، وگرنه هجرت بی فلسفه خواهد. در چنین محیطی باید چند چیز وجود داشته باشد. یکی، مکان مبارزه باید وجود داشته باشد. میخواهم بگویم این محیط دارای دو چیز خواهد بود. یکی مکان، و دیگری امکانات مبارزه. محیطی که رهبران ایدئولوژی انقلابی و ضد وضع موجود به انجام می روند باید دارای مکان مناسب مبارزه باشد تا اینکه بتونه رشد کنه. چگونه گیاهان و انسان ها احتیاج به هوا دارن برای رشد خودشون، گیاهان احتیاج به دی اکسید کربن دارن و انسان ها احتیاج به اکسیژن دارن. رشد ایدئولوژی هم احتیاج به آزادی داره. مهم این است این ایدئولوژی انقلابی باشه، خواهان تکامل باشه. این ایدئولوژی احتیاج به آزادی داره، باید مکانی مناسب باشه. یعنی چی؟ یعنی در این مکان بتونه خودش رو رشد بدهد، بتونه افراد رو به اونجا دعوت کند، بتواند در آنجا سازماندهی کند، بتواند در آنجا پیام خودش رو منتشر کند و خلاصه به معنی یک سکوی پرتاب این ایدئولوژی باشد به داخل. من در دوار نعوت در رابطه با زمینه مبارزه بحث کردم که یک فرد میتونه برای مملکت خودش خیلی مؤثر باشد. البته حتما لازم نیست برای مملکت خودش باشه. وقتی که دانست واقعا ایدئولوژیش در مملکت خودش جای ندارد، مجبور از مکان دیگری انتخاب کند. ولی هجرت معمولا برای این است که انسان موقتا از جای دور بشه برای اینکه زمین مناسب برای این ایدئولوژی رو پیدا کنه و که پیدا کرد برای استقرار این ایدئولوژی در مملکت خودش کوشش بکنه. هجرت به آن مفهوم هم هست که انسان برای ابد از محیطی بریده بشه و به صورت ابدی از این مکان دست برداره و خودش رو جزء مملکت دیگری کند که در آنجا ایدئولوژی انقلابی زمینه رشد مناسب رو دارد. بله. نکته دوم در رابطه با محیط مناسب قضیه امکانات است. بدون امکانات کاری نمیشه و هجرت موفق هجرتی است که محیط مناسب مبارزه وجود داشته باشه. این محیط مناسب مبارزه شامل دو چیز است، یکی مکان است، یکی امکانات است. شما به وسیله امکانات میتونی افراد جدید رو دعوت کنی، به وسیله امکانات میشه به سازماندهی کرد، به وسیله امکانات میشه آن فکر رو پخش کرد و به وسیله امکانات میشه با وضع موجود درگیر شد. پس محیط مناسب برای مبارزه باید دارای دو نکته باشه، یکی مکان، ایجاد مکان مبارزه، نکته دوم ایجاد امکانات مبارزه است. اگر ما خودمون را مثال بزنیم، ما دارای یک ایدئولوژی توحیدی هستیم. ایدئولوژی توحیدی ما ضد وضع موجود است، یعنی ضد استبداد است، ضد تعصب است، ضد استضعاف است و ضد قیودات شخصی و بندهای جاهلیت است. ما نمیتوانستیم در داخل ایران رشد کنیم، مجبور بودیم هجرت کنیم. هجرت به محیط مناسب تر از محیط استبداد. به پاکستان آمدیم تا اینکه بتوانیم مکان مبارزه و امکانات مبارزه را به وجود آورده باشیم. حالا چقدر توانستیم یا نتوانستیم، بالاخره به این امید آمدیم. پس محیط مناسب برای مبارزه اولین هدف هجرت است و جزء طبیعت هجرت می باشد، اصل اولش است. یعنی انسان از محیط نامناسب به محیط مناسب برود تا اینکه بتونه به مقاصد خودش برسه. اصل دوم در رابطه با هجرت گسستن بند های جاهلیت است. نابودی غل و زنجیرها در ذهن و عمل و ایجاد موحد در ذهن و عمل، به عبارت دیگر گسستن از بند های جاهلیت و پیوستن به توحید و عزل. اگر ما بخواهیم هجرت رو صرفا سوری در نظر بگیریم، یعنی همینطور ظاهری باشد، یک هجرت توحیدی نخواهد بود. همانطور که ما خودمون تجربه خوبی در این رابطه داریم، صرف هجرت و رها کردن مملکت و خارج رفتن آن هجرت توحیدی مورد پسند قرآن نمی باشد. و من در یعنی در قسمت اهداف مهاجرین این مسئله رو به تفصیل بحث خواهم کرد. اصل این است که یک انسان بخواهد از بندهای جاهلیت رها بشود و این که میگویم اصل اول محیط مناسب است، برای این است که اولا در محیط مناسب به مقاصد و به ارزشهایی که مد نظرش هست برسد. نکته دوم این است که وقتی که از این محیط فاسد بیرون میشه، واقعا آرزو داشته باشد که از بندهای جاهلیت رها بشود. این نکته خیلی خیلی مهم است. حالا بندهای جاهلیت چیست؟ استبداد. استبداد حاکم است و میخواهد انسانها را زیر چنگ خود بگیرد و در خدمت خود بگیرد. تو که از این محیط نامناسب رها شده، از استبداد رها میشی. تعصب که همان استبداد اجتماعی میباشد، یک انسان مهاجر از چنگ تعصب رها میشه و میتونه در محیط مناسب با آزادی تمام آنچه که معتقد است بگوید و عمل کند. خب حتما میدانید که محیط مناسب هجرت برای ما آنچنان پیدا نشده است، ولی خب از محیط استبداد خودمون بهتر بوده است. بله، فرهنگ و آداب و رسوم مثال دیگری از بندهای جاهلیت است که انسان با خارج شدن از محیط نامناسب میتونه از این بند هم رها بشه. مسائل مربوط به خانواده و قیودات شخصی مثال دیگری است از این بندهای جاهلیت که انسان میتونه به وسیله هجرت از این بند هم رها بشود. در رابطه با قیودات شخصی می شود چند مثال زد. ثروت، انسان که هجرت کرد ثروتش رو یا رها می کند، مثل مهاجرین صدر اسلام که از مکه به مدینه هجرت کردن، یا اینکه این ثروتش رو با خودش میاره و در راستای رسیدن به مقاصد مورد نظرش بکر بگیرد. خلاصه از قید ثروت رها می شود. شغل ها نابود می شود. یک مهاجر که هجرت می کند شغلش رو هم از دست می دهد. شغلی که مناسب وضع موجود است، وضع ارتجاعی، وضع ضد انقلابی، وضع ضد توحیدی، نابود میشه و میخواهد به خاطر رسیدن به مقاصدش شغلهاش رو هم از دست بدهد. خب علایق به محیط و مملکت و غیره، حتما میدانید انسان در محیط خودش خاطراتی داره و به محیط خودش علاقمند است. میخواهد در اونجا بماند، بهش خو گرفته است، آب و هوایش را دوست دارد، با مردم آن دیار آشنا است، قوم و خویش داره، خانواده داره. خلاصه علایقی که به آن مکان بسته باید از دست بدهد و از دست میدهد. آنها را هم رها می کند. یک مهاجر به وسیله هجرت میتونه از بندهای استبداد رها بشود و بگسلد. پس دومین اصل در رابطه با هجرت قضیه گسستن از بندهای جهنم است. خب پس طبیعت هجرت شامل دو نکته بسیار بنیادی است. یکی محیط مناسب که شامل مکان مبارزه است که در رأس مکان مبارزه و امکانات مبارزه آزادی وجود داره، که مکان مبارزه یعنی آزادی داره وگرنه مکان نیست، مکان نامناسب است. وقتی میگوییم مکان مناسب یعنی باید آزادی داشته باشد، بتونه درش کار و قضیه امکانات هم که مشخص است، برای رسیدن به اهداف باید امکانات وجود داشته باشد. پس اصل اولش این است که بعد محیط نامناسب رها کرد برای محیط مناسب. نکته دیگر در گسستن از بندها جاهلیت است که هجرت رو ارزشی می کند. بله، انسان مهاجر زمینه خوبی داره که انسان بتونه ذهنش رو توحیدی برآورد و توحید رو در عمل پیاده کرد، یعنی هم ذهنش رو توحیدی کرد و هم عملش رو توحیدی کرد و او را یک موحد برآورد. در تصور ما موحد یعنی یک انسان مؤمن و مسلم. یک انسان مؤمن و مسلم در تصور ما همان موحد است. بله، پس محیط مناسب و گسستن از بندهای جاهلیت و به تبع در چنین محیطی ایجاد انسان موحد مهمترین ویژگی های طبیعت هجرت می باشد، که در تاریخ بشریت اگر این اصول وجود داشتن رسیدن به اهداف میسر بوده است، وگر نه نه. نکته دیگر این است، تا بندها کمتر باشند هجرت آسان تر است و تا بندها بیشتر باشند هجرت سخت تر است. ما آن هجرتی که سوری است و برای اهداف غیر توحیدی است، یک هجرت توحیدی و برای رسیدن به آرمان‌های توحیدی نمی‌دانیم، بلکه یک سفر شخصی و برای رسیدن به مقاصد شخصی می‌دانیم. و هجرتی که برای خدا صورت گرفته و هجرتی که برای تحقق توحید صورت گرفته، برای ایجاد محیط مناسب و برای گسستن از بندهای جهالت صورت گرفته، این همان هجرت توحیدی است. نکته خیلی زیبا که در قرآن اشاره میکنه و من در جای خود بدن میپردازم این است، همیشه وقتی که از جهاد صحبت میکنه قرآن و از هجرت صحبت میکنه، همیشه یک قید بسیار مهم بدن میرسد و آن هم قید فی سبیل الله است. همین آیه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، نگاه کنید، یعنی اصل باید فی سبیل الله باشه. اگر هجرتی فی سبیل الله نبود این هجرت ارزش ندارد. و البته همیشه اموال و انفس رو هم به این قید زیبا میفزند، بی اموالهم و انفسه. پس هجرت که صورت میگیره باید فی سبیل الله باشه. به عبارت دیگر، برای ایجاد محیط مناسب، برای گسستن از بندهای جاهلیت و برای ایجاد انسان موحد و یک زندگی توحیدی صورت بگیرد. این می شود گفت هجرت توحیدی یا هجرت فی سبیل الله. لازم به ذکر است هجرت اول کار است، یعنی تو که هجرت کردی برای چی هست؟ تمام مقاصد هجرت برای این است که تو انسان موحد بسازی و انسان موحد را تکثیر کنی. تمام مقاصد هجرت، اهم از محیط مبارزش، اهم از گسستن از بدها جاهلیتش، تماما برای ایجاد انسان موحد و تکثیر انسان موحد است. خب، نکته دیگر که بسیار مهم است، نتیجه هجرت است. نتیجه هجرت انقلاب است، البته با آن روشی که گفتیم و به آن شیوهی که ذکر کردیم. انقلاب در ابعاد گوناگون، یعنی انقلاب از وضع جاهلی به وضع توحیدی، یک جامعه جاهلی یک جامعه توحیدی، یک انسان جاهلی یک انسان موحد، یک حکومت جاهلی و استبدادی و حکومت توحیدی و آزاد. خب، آزادی جای تعصب رو میگیرد، سعی صدر جای تعصب رو میگیرد، یعنی استبداد اجتماعی. حکومت قرآن جای حکومت استبداد و جاهلی را میگیرد، ارزش های جاهلی جای خودشون را به ارزش های توحیدی میدهد. به طور کلی نتیجه هجرت یک انقلاب توحیدی است. و اما سرانجام مهاجر چیست؟ پیشتازی و رهبری انقلاب. یک مهاجر برای خلاص شدن از وضع موجود به محیط مناسب رفته، در آن محیط مکان مبارزه را ایجاد کرده، امکانات مبارزه را ایجاد کرده. برای چی؟ برای اینکه انسان ها به آن محیط بیاید و در آن محیط به ساخت انسان موحد پرداخته شود. موحد در ذهن و عمل، این جهت توضیح است. وگرنه موحد یعنی فردی که مؤمن است و مسلم است. انسان مهاجر در راه الله برای رسیدن به مقاصد توحیدیش هجرت کرده، میخواهد به توحیدش برسد و از وضع موجود رها شود و وضع جدید رو جانشین کنند. چون این مهاجری پیشتاز است، یعنی علم مبارزات توحیدی و علیه وضع موجود رو به دست گرفته است، پس خودش پیشتاز بشود، در صف اول مبارزه قرار میگیرد و رهبریه انقلاب رو عهده‌دار می شود. بله، خودش قبل از همه ارزش های توحید رو در خود مستقر کرده است. خودش قبل از همه علیه وضع موجود به پخ خواسته است، با تمام وجودش، با جان و مالش همه چیز رو رها کرده است. این یک مهاجر فی سبیل الله است و پیشتازی و رهبری انقلاب را به عهده گرفته است. الگوسازی می کند، میخواهد انسانها رو به توحید دعوت کند، در تئوری و در عمل. میخواهد در تئوری و در عمل توحید رو به انسانها معرفی کند و میخواهد وضع موجود رو که همه وضع موجود را دیدن برای مهاجرین تشریح کند. پس سرانجام یک مهاجر پیشتازی و رهبری انقلاب است. خب دوستان، چیزی که عرضتون کردم با خودتان مقایسه کنید، ببینید چقدر میتونید شامل این اصول باشید، خودتون را مطالعه و تحلیل کنید. اگر مطابق این اصول بودید، بدانید که مهاجر راه توحید و آزادی هستید. و اگر این اصول و این ملاد ها را شامل نشدید، بدانید که شما مهاجران راه توحید و آزادی نبودید و نیستید. در این راستا باید جدیت داشته باشیم که آیا ما واقعا شامل ملاکای توحیدی هستیم یا نه. خودتون باید خودتون را مطالعه کنید تا اینکه بهتر به نتیجه برسید. این را هم اضافه میکنم که یک موحد برای رسیدن به مقاصدش دو چیز رو خیلی مهم میدونه: یکی جدیت در کارش، دوم استمرار در کارش. موحد خسته نمی شود، به بن‌بست نمی رسد، چرا که بعد تمام وجودش راهش رو انتخاب کرده است. یک فرد مهاجر فی سبیل الله ذاتش با وضع موجود در تضاد است و توان آشتی با وضع موجود رو ندارد، توانش رو ندارد، نمیتونه سازش کنه. خب پس خودتون را با این ملاک ها بسنجید تا ببینید چقدر شامل این ملاکه خواهد بود.
تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، درود بر موحدین.